Lumos.
سلام، من خشایارم، اینجا پادکست لوموسه.
سلام، امیدم، این پادکست ارائه از دمنتور و مرکز دنیای جادوگریه.
سلام، من شادی هستم و این سومین سیزن پادکست لوموسه.
سلام، منم میلادم و به چهارمین اپیزود از زندانی آزکابان لوموس خوش اومدید.
توی لوموس ما فصل به فصل کتابای هری پاتر رو بررسی میکنیم و در مورد تمام زوایای اون صحبت میکنیم. فقط هم به اون کتابی که داریم در موردش صحبت میکنیم نمیپردازیم. کل کتابا رو مد نظر قرار میدیم. پس اگر ادامه داستان رو نمیدونید و دوست ندارید براتون لو بره، حواستون باشه.
اسپانسر این شماره از لوموس زینگو بازیه. زینگو کارخونه بازی های باحاله. اگه اهل بازی رومیزی هستی یا اگه بازی فکری و بازی های کارتی خوراکته، زینگو با کلی بازی باحال جاییه که باید بهش سر بزنی. زینگو هم برای کودکان، هم برای خانواده ها و هم برای بزرگسالا بازی های فکری و غیر فکری متفاوت و دسته‌بندی شده داره.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
با بازی زینگو همیشه تو جمع خانواده و دوستا بازی کرد و خوش گذروند. هم میتونی باهاش خلاق‌تر باشی و تجربه های تازه کسب کنی و کلی چیز جدید یاد بگیری. هم میتونی خودتو بهتر کشف کنی و مهارت های فردی و گروهی تو تقویت کنی و از همه مهمتر یه زمان خوب رو به خوشحالی و سرگرمی بگذرونی. راستی حتما باید اینم بدونید که زینگو یه جشنواره 1 میلیارد تومانی داره با 2 تا قرعه کشی. یکی تا آخر تیر، یکی هم آخر تابستون. و توی این جشنواره 1 میلیارد تومان جایزه میده. فقط کافیه کد روی بسته‌بندی رو به شماره درج شده اسمس کنید و برید تو لیست قرعه کشی 20 جایزه 50 میلیون تومانی. زینگو، کارخونه بازی های باحال. zingobazi.com.
اسپانسر این قسمت از پادکست لوموس فروشگاه فانتازیوه. فانتازیو مرجع ارائه محصولات دنیاهای فانتزیه، از جمله دنیای جادویی هری پاتر. این بار فانتازیو با یه محصول جذاب دیگه اومده، یه محصول از گلخونه های پر از گیاه جادویی پروفسور اسپراوت، و اون چیزی نیست جز مندریک. این گلدونای مندریک به سفارش فانتازیو تولید شدن و جزئیاتشون دقیقاً مثل گلدونای توی فیلمه. 2 تا سایز هم دارن. گلدونشون واقعاً سفالی و ریشام دست سازن. یه هنرمند مجسمه ساز می سازدشون. البته مندریکا سیستم جیغ صوتی ماگلی ندارن، ولی موقع جدا شدن از گلدون جیغشون هوش از سر جادوگرو میبره. برای دیدن عکس و جزئیات این محصول و انتخاب سایزش به سایت فانتزیو سر بزن.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Fantasio.ir.
خب فصل 14 زندانی آزکابان عنوانش هست اسنیپس گراج یا همون گاراژ اسنیپ.
گاراژ اسنیپ
که فارسیش میشه همون کینه توزی اسنیپ. فعلا نکته خاصی نداره تا برسیم به بحث زیبای ترجمه این فصل.
ببین تا هنوز جلو نرفتیم امید، ببین صفحه اول فصل خودتو با من، فونت ها هم عوض شده و این 14 من به اندازه نصف فصل رو گرفته. برای امید خیلی مینیمال تره اندازه فونت و عنوان. آره. فصل هم فرق میکنه.
فکر کنم باید بگیم که الان ما کنار هم دیگه نشستیم، برای همین برای اولین بار بعد 2 سال داریم کتابای همدیگه رو نگاه میکنیم.
تا حالا کتاب همدیگه ندیدیم.
از این به قبل هر کی کتاب خودش رو نگاه میکنه.
خیلی چیزا هم دیگه دیده بودیم ما، ولی کتابامونو ندیده
بودیم. متاسفانه.
این فصل کلا خیلی باحاله، خیلی فصل خنده‌داریه، ولی حالا اولش یکم اوضاع فرق میکنه، چون فصل پیش توی شرایطی تموم شد که سیریوس بلک اومده بود تو سالن عمومی گریفیندور، رفته بود تو خوابگاه پسرا بالا سر تخت رون. حالا کل قلعه به حالت آماده باش در اومده، تدابیر شدید امنیتی لحاظ شده. فلیتویک عکس بلک رو برداشته نصب کرده جلوی در ورودی قلعه، چند تا قول قارنشین هم گذاشتن جلوی ورودی سالن عمومی گریفیندور. کلا تدابیر امنیتی دیگه، وضعیت قلعه خیلی امنیتی گزارش شده.
قولایی که بحث اصلیشون هم با هم دیگه اینه که چماق کدومشون بزرگتر.
به 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 دمه چماقشون
قرار نشد هر که به چماق خودش نگاه کنه
دیگه. اینه خواستم مقایسه کنن چماقاشون رو با هم دیگه. ولی انصافا من اینجا یه سوال دارم، مثلا حالا سوال که اینجا نوشته پروفسور فلیتویک عکس بزرگ سیریوس بلک رو جلوی در ورودی نصب کرده، بعد واسم سوال شد رفتم نگاه کردم ببینم آقا کدوم در ورودی. هاگوارتس یه در نداره که، همش در تو دره. بعد متن انگلیسی رو که خوندم اصلا تو حتی تو متن انگلیسیش هم متوجه نشدم پروفسور فلیتویک داره چیکار میکنه، چون اولا اونجا که نوشته دورز اصلا در ورودی ننوشته،
نوشته فرانس دورز.
ببین صبر کن،
فرانت دورز نوشته.
خب شاید مال من با شما فرق داشته باشه. آره نوشته فرانت دورز، ولی ببین نوشته پروفسور فلیتویک could be seen teaching the front doors to recognize a large picture of Sirius Black. خب این یعنی چی الان؟
برای خودم سوال شد، منم رفتم از حسین پرسیدم و ترجمه درستش اینه که پروفسور فلیتویک روی درهای ورودی بلوط، توجه داشته باشین که توی کتابم اوکو نوشته فرانت دورز، همون درهای اصلی ورودی قلعه هاگوارتس، جادوی تشخیص چهره بلک را اجرا کرد که اجازه ورود به او را ندهند. یعنی یه سیستم جادویی روی در را نصب کرده پروفسور که خود در اجازه نده به سیریوس بلک وارد شه.
یعنی عکس نذاشته؟
نه اصلا ببین، آخه ببین نگاه اصلا داره صریح داره میگه که teaching the front doors to recognize a large picture of Sirius Black.
بله.
یعنی به درا داره یه چیزی یاد میده. اینشو من متوجه شدم، منتها نمیفهمیدم یعنی چی. بعد
آخه اصلا نصب عکس روی در اصلا کلا پروسه جادویی نیست که پروفسور بنیتیک با اون قدش بخواد بره روی در ورودی
اش بگیره. رشیدتر از این بنده خدا پیدا نکردن که مثلا عکس نصب کنه. میام واسه من خیلی سوال بود، اصلا نمیتونم متوجهم نمیشدم یعنی چی دیگه. مرسی، ممنون.
آره ولی تا اینجا هستیم اجازه بدین من اینم بگم که واقعا یکی از بدترین تجربه رو این هفته من داشتم با دروردن حذفیات این فصل.
به به،
علاوه بر این که خیلی چیزا رو مترجم متوجه نشده، به شدت فشرده و خلاصه کرده
دستش درد.
یعنی اون لپ مطلبی که قبلا بهش اشاره کرده بودیم دیگه اینجا شده صورت مطلب دیگه، لپ گذشته.
آره.
تمام چهره مطلب.
یعنی فقط تقل کنه که بفهمید چی شد دیگه. خیلی از کلمه‌های جزئی رو ننوشتن و خیلی از پاراگراف‌ها رو به کلی حتی کلوف حذف کردن.
یعنی حذفیات این فصل قشنگ حسابی کلوفته دیگه.
آره من مطمئنم که کامل در نیاوردم، ولی تا جای ممکن سعی کردم که اون مهماشو پیدا کنم.
بنده از همین تریبون که جامونم نزدیک هستش به کتاب سرای تندیس، داستان خانم اسلامی رو به گرمی میفشارم.
خانم اسلامی قشنگ تو این فصل فکر میکنم ذبیح الله منصوری طور برخورد کرده با ماجرا. مثلا تو همین جمله‌ای که الان تو گفتی، واقعا این دیگه حتی برداشت شخصی هم نیست، نوشته که پروفسور فلیدریک عکس بزرگ سیریوس بلک رو جلوی در ورودی نصب کرد. اصلا که برداشت نصب کرده اصلا این وجود نداره،
نصب کردنه آه. وجود نداره اونجا. آه. همون دیگه. ببین منم موزلم این بود که این نصب کردنه کجاست، چون نوشته تیچینگ،
اصلا بعد... نقل به مضمونم نیست این حتی.
همون دیگه میگم، بعد من هی میگفتم آقا تیچینگ چه ارتباطی میتونه با نصب و عزل داشته باشه.
بله.
واسه هم واقعا مبهم بود. این در ورودی هم احتمال خیلی زیاد در ورودی سرسرای ورودیه، اون در بلوط بزرگی که خیلی معروف هستش.
آره
در اصلیه، در سرسرای ورودی که توی فیلم محفل ققنوس دامبلدور در رو باز میکنه، میاد آره. پروفسور تیریلانی رو برگردونه
و تو همین فیلم سوم اینجوری به صورت ماشینی قفل میشه.
بله بله. باریکالله.
سوالی که برای بچه‌ها وجود داره اینه که بلک برای چی فرار کرده؟ خب اگه اومده تو خوابگاه دیده اشتباهی رفته سر تخت یکی دیگه، خب همونجا میرفته سراغ هری، هری رو میکشته دیگه. چرا پاشده رفته؟ بعد برای من سواله که اصلا چطوری رفته؟ چون رون که بیدار شده داد زده دیگه، همه بیدار شدن. اصلا سیریوس چقدر فرصت داشته که فرار کنه از اون صحنه؟ یعنی شما فکر کن رون بیدار شده، سیریوس بالا سرش بوده، بعد داد زده. همون لحظه چجوری فرار کرده این؟
ببین یه احتمال وجود داره این که اون لحظه اول شوک شده، زبونش بند اومده، مثلا یه چند ثانیه بعدش تازه شروع کرده به ریاکشن نشون دادن. بعدم غیر از اون اینو در نظر داشته باش، حالا حتی اگه بچه ها هم بیدار باشن، محیط خوابگاه تاریکه، اینجوری نیستش که حالا بخواد روشن باشه همه ببیننش. تو حالت شب دیگه، نصف شبه، بعدم ممکنه بقیه بچه‌ها هم پردهای دور تختشون رو کشیده باشن.
100%
شرایطی وجود داشته باشه که حداقل نتونسته باشن ببینن، چون داره توصیف میکنه دیگه. رون هم کشیده، مثلا اینکه فکر میکنم اگه اشتباه نکنم هری هم پرده دور تختش رو کشیده بود که
آره آره
احتمال داره این هم چه
اتفاقی افتاده. من فکر میکنم این یه عادته که اینا پرده دور تختشون رو میکشن.
آره دیگه میخوابن. ببین یه جوری براشون حریم شخصی درست میکنه دیگه، چون اینا اتاقاشون که جدا نیستش. آره. که اونی که دور تختشون میکشن دیگه معلوم نیست اون پشت چه غلطی میکنه.
آره اگه خواستن جوهری چیزی رو امتحان کنن
باشه چیزی رو. آره
ولی قطعاً انقدر تاریک بوده که اون شاید مثلا دوباره به حالت سگ برگشته.
احتمال خیلی زیاد
100%
این فرضیه خیلی محتمله که سریعاً دوباره به شکل سگ برگشته، و چون خب سرعت سگ هم خیلی بیشتر از انسانه دیگه، توی فرار کردن و دویدن خیلی راحت‌تر تونسته فرار کنه. ولی اگه منظورت اینه که در کل چطوری اینقدر سریع تونسته فرار کنه، من تنها چیزی که میتونم بهش اشاره کنم اینه که سیریوس نقشه کشیده بوده. ببین بداهه کاری انجام نداده. از زمانی که نویل اسم رمزار رو گم میکنه،
آره.
میدونیم که اسم رمزار رسیده دست سیریوس دیگه. آره. کروکشنکس اسم رمزار رو داده دست سیریوس. از اون موقع نشستی نقشه کشیده. بعد آمار بازی هم این داشته. 100% شک نکنین این آمار بازی کویدیچ داشته. میدونسته که گریفیندور کویدیچ داره. به شکل کاری نداشته واسش. به شکل سگ اومد اومده تو محوطه چرخیده دیده تو استادیوم بازیه دیگه، خیلی راحته، مشکلی نداره که کی میخواد بشه به اون سگ شک کنه. به غیر از لوپین هیچ کس نمیتونه به اون سگ شک کنه.
به قول تو این برنامه نقشاش رو فرارش هم تاثیر داشته دیگه.
فکر کرده
میرم از تو تخت رون خیلی بی سر صدا اسکبرزو برمیدارم، بعدم بلافاصله فرار میکنم دیگه، نمیخواد بمونه اونجا چیکار
دقیقاً
دیگه.
میگم با نقشه اقدام کرده که اگه حتی مثلا اتفاقی پیش اومد من چیکار کنم،
کمترین آسیبم به کسی زده بشه.
ضمن این که این اما باید در نظر داشته باشیم که سیریوس 7 سال تو همون خوابگاه زندگی کرده دیگه.
بله آره. اونم سیریوسی که خودش سازنده نقشه ناوکاره و بعد تمام سوراخ سنبای قلعه و چه برسه به سالن و برج گریفیندور رو میشناسه قشنگه.
آره اینم میشه گفت. بچه‌ها میرن سر صبحانه، اونجا نویل یه نامه عربده‌کش گرفته. کلاً نویل خیلی مورد خشم و غضب همه قرار گرفته که حالا حقش هم هست اگه شادی ناراحت نمیشه. حالا هری هم یه نامه گرفته که هاگرید بهش گفته ساعت 6 میام دنبالتون، با رون بیاین پیشم، چون قراره بره لندن تو جلسه دادرسی باکبیک شرکت کنه. ولی رون فکر میکنه هاگرید میخواد در مورد قضیه بلک ازش بپرسه. به محض اینکه هاگرید رو میبینن با ذوق میگه که میخوای قضیه یک شنبه شب رو برات تعریف کنم؟ بعد هاگرید میگه که نه خودم میدونم قضیه رو. بچه خورد تو ذوقش قشنگ. خب حالا میرن تو کلبه هاگرید. هاگرید شروع میکنه با رون صحبت میکنه که بیا با هرمیونی آشتی کن، اون دوستت داره، نمیدونم، آره تو رو خدا با هرمیونی آشتی کنید. بعد هنوز رون داره به این پیشنهاد فکر میکنه، اینا تازه از کلبه هاگرید اومدن بیرون، رون داره به این فکر میکنه که چند دقیقه بعد سرکله خود هرمیونی پیدا میشه، دوباره رئیس بازیاشو شروع میکنه. به هری میگه که اگه دوباره یواشکی بری هاگزمیت به مگوناگل میگم. و خیلی هم جدی میگه، تو اپیزود 11 صحبت کردیم دیگه، هرمیونی کاری نداره که دوستاش چی فکر میکنن، همیشه کار درست و حالا به تعبیر خودش انجام میده.
خب این واقعا اسمش رئیس بازی نیست، اینو فکر کنم هر اپیزودم شاید تقریبا دارم میگم، یعنی اینکه سعی میکنه کار درست انجام بده یا جلوی یه مشکل رو بگیره که ربطی به رئیس بازی نداره. که رئیس بازی واقعا یه معنی دیگه میده. این الان اولا که نگران هریه، بعدش هم نگران این شرایط بحرانیه که تو هاگوارتس، این نشون میده که در هیچ حالتی از موازهش کوتاه نمیاد.
آره.
یکی از خصوصیات برجسته هرمیونی اینه که مثلا به خاطر رفاقت و حالا چونتویی و اینا از موازش کوتاه نمیاد.
یادت تو کلاب هاوس اولی که صحبت کردیم در مورد اسنیپ، که خیلی تو همون اولین کلاب هاوسی که طولانی شدش، اگه یاد باشه آخر کلاب هاوس در مورد قهرمان و ضد قهرمان صحبت کردیم و من گفتم که قهرمان کلمه خیلی بزرگیه و لزوما معنی قهرمان اینه که، به نظر من معنی قهرمان اینه که آدم وقتی میدونه کار درست چیه کار اشتباه انجام نده، تحت هیچ شرایطی تن به کار اشتباه نده. به نظر من اینجا هرمیونی جای رئیس بازی داره قهرمان بازی در میاره، حتی داره کار بزرگی داره میکنه. به هر حال میدونه که اینا دارن کار اشتباه میکنن، خب تحت تأثیر احساساتش حاضر نمیشه که کار درست و نادیده بگیره و به خاطر اینکه دوستاش راضی بشن.
اونم در شرایطی که هاگرید همین الان گفتش که مثلا هی گریه میکنه، خیلی دوست داره دوباره با شما در ارتباط باشه، ولی با این حال باز کوتاه نمیاد، میگه بریم، من میرم به مگوناگل میگم.
آره میگم داره به نظرم قهرمان بازی میکنه،
اونم باز در شرایطی که میبینیم همین اشتباه بچه ها چقدر تو همین فصل داره باعث تهدید خودشون میشه، نه تنها تهدید خودشون که تهدید یه مدرسه، یه عالم بچه مدرسه. تو همین فصل داریم میبینیم که دقیقاً این بازیگوشیشون چیزی هستش که لوپین بهشون تذکر
میده. آره
تو این شرایط خاص واقعا
آره خیلی مهمه. آره. این موضوع به نظرم، ولی توی همین بخشی که گفتی به نظرم جمله‌ای که هاگرید به هری و ران میگه رو ما میتونیم جمله طلایی این اپیزود انتخاب کنیم. این که میگه هیچ انتظار نداشتم برای یه جارو یه موش بیشتر از دوستتون ارزش قائل بشین. و به نظرم خیلی مهمه این موضوع و شنیدنش از زبان هاگرید به نظرم خیلی قشنگ‌تره.
خیلی قشنگه و ضمن اینکه یادآور اینه که چقدر هری تو این فصل خودخواهی انجام میده.
بله.
هم رفتنش با هاگرید، هم به برخوردش با هرمیونی. یعنی الان هری وسط دعوای این دو نفر نیست، ولی نقش ایفا نمیکنه.
نه
با خب دوست صمیمی تو هم هست، میخواد یه دخالتی بکنه، یه نظری بده، یا یه لحظه سمت هرمیونی برو مثلا ببین حالش چطوره. هیچ کاری نمیکنه، اصلا انگار که مهم نیست.
بذار یه چیزی بهت بگم، این اولین بار نیست که این اتفاق میفته، آخرین بار هم نیستش. خب ولی نکته‌ای که توش وجود داره میدونی چیه؟ وقتی این همین ماجرا پیش میاد واسه هری و ران، هرمیونی پیش هری میمونه که کار درست رو میکنه ها. یعنی دقیقا. اونجا هم با اینکه عاشق رانه ها، اونجا هرمیونی تو یادگاران مگه واقعا عاشق رانه، ولی ره. کار درست رو میکنه، یعنی باز نمیذاره احساساتش اونو از انجام کار درست دور بکنه. هری رو انتخاب میکنه، سال بعدم که دوباره اینا میونشون شکراب میشه منفعل میمونه.
آره
اصلا ولی ببین واقعا به قول امید این منفعل بودن هری توی این فصل خیلی معنی داره. یعنی اصلا منفعل بودنش
آخه
نه
آخه هری منفعل
بودن نه بابا امید داشت آخه
امید نگفت منفعله، امید گفت پیش رانه،
من گفتم خودخواهه،
گفت خودخواهه. یعنی منظورش اینه که نمیره یه قدم پیش هرمیونی بر نمیداره دیگه. توی این دعوا داره خودشو منفعل نشون میده دیگه، داره خودشو بی‌طرف مثلا، یعنی خودشو کشیده بیرون از دعوا.
خب آخه پیش رانه، میدونی من گفتم هرمیونی منفعله، منظورم این بود که هرمیونی نه پیش ران میره نه پیش هری میره.
آره نه ولی
خودشو گلدن میکشه کنار.
آفرین. ولی منظور من از منفعل بودن اینه که الان هری هیچ اقدامی نمیکنه در راستای آره. اینکه رابطه حتی خودش با هرمیونی رو بهتر بکنه. مثلا من واقعا یه لحظه اولین فصل خودم گوشم جای هرمیونی، تو حساب کن چقدر فاصله بین این سه تا دوست صمیمی بله. افتاده سر این اتفاقی که دلسوزی داره میکنه هرمیونی بله. واسهشون و نه رئیس بازی. و بعد از طرفی حالا مثلا هگرید نامه داده که پاشین شما دو نفری بیایید پیش من، هر کی باشه مثلا میگه خب مثلا بذار به هرمیونی هم بگیم مثلا هگرید دوست ستای ماست، بذار با آره. اون مثلا
با هم بریم
ولی اصلا حتی شاید فکرش هم رد نشد که مثلا بذار به هرمیونی هم بگین، چون اینقدر سر ماجرای آذرخش آتیشیان ازش آره. فکر میکنم بذار فعلا یه مدت بذاریمش تو خماری، حتی باز هم درس عبرت نمیشه واسهشون توصیه‌ای که هگرید بهشون اینجا کرد.
ولی پیرو حرف امید من میخوام اینم اضافه کنم که کلن از زمانی که هری ماجرای سیریوس رو شنیده یه خوده داره کله شق تور برخورد میکنه، خیلی بی محابا داره رفتار میکنه و واقعا یه سری چیزا رو در نظر نمیگیره. درسته ما حالا انتظار داریم از هری که خود کله شق باشه نسبت به شناختی که ازش داریم، ولی اینجا
رگ جیمزیش زده بالا.
رگ جیمزیش که هیچ، این خیلی بیفکر شده، چون خطر اگه ما بخوایم اون تعریف عمومی که واسه سیریوس بلک وجود داره رو بپذیریم که الان هری پذیرفته، خطر اینجا خیلی بزرگه، ممکنه جون آدمای زیادی به خطر
تمرکزش از دست داده است.
آره.
خب ببین شاید اینی که میگی، خب الان وقتی که بچه‌ها میرن پیش هاگرید متوجه میشن که هرمیونی چند بار رفته اونجا، اصلا سر اینکه هاگرید چی بگه چی نگه بحث کردن، خود هرمیونی هم اصلا نیومده مثلا اصلا اینا رو دخیل نکرده، خودش پاشده رفته اونجا صحبت کرده. یعنی میگم که این یه طرفه نیست دیگه.
نه خشایرد بابا، هری و رون قشنگ هرمیونی رو شوت کردن بیرون، کیکش کردن قشنگ، یعنی یه جوری اصلا تردش کردن.
ببین
و خب اون طفلکی تو حساب کن اینقدر زیر فشار هر روز رو داره سه روز میگذرونه. خب اینقدر زیر فشار درس، زیر فشار استرس های شخصی خودش هست، وسواس های شخصی خودش هست و اینقدر دلش داره میتپه و نگران بچه‌ها هست و هیچ احدی هم نیست که بخواد باهاش صحبت کنه. بس صمیمی‌ترین دوستاشم تردش کردن، خب معلومه که باید بره تنها پیش کسی که میمونه بره پیش هگرید باهاش صحبت کنه.
بعد اصلاً هم هیچ رای بهش نمیدن ها. یعنی همین اینجا که حرف هاگزمیت میشه خونه هاگرید برگشتن، وقتی میاد هشدار میده به هری میگه با این شرایط بازم میخوای بری هاگرید خطرناکه، بازم میخوای بری هاگزمیت خطرناکه و اینا، مثلا ریاکشن رون رو ببین چجوریه.
آره اصلا کلا هیچی
مثلا انگار که آره مثلا انگار مثلا چی بگم مثلا هندون فروش آقا انگار مثلا یه وانتی اومده اونور داره داد میزنه هندونه
اصلا نوش. ببین تو بعد تو اینو این توصیف ها رو تو خط داستان ببین، میگه که رون انگار که هیچ اتفاقی این وسط رد و بدل نشده شروع کرد ادامه دادن صحبتش، بعد ولی از طرفی اون احساس گناه هرمیونی رو هم ببین وقتی که توی این گفتگوی اینا کروکشنکس وارد صحنه میشه ده بوتو کروکشنکس رو میگیره دقیقا. که حتی نزدیک رون نشه که باز بخواد بهونه ای دستش بده که بخواد بهش آسیب بزنه یا باعث ناراحتیش بشه. واقعا خیلی داره بالغانه برخورد میکنه و بعد تو این جزئیات تو توصیف داستان ببین چقدر خانم رولینگ به این صحنه پردازی توجه کرده.
اتفاقا در مورد همین بالغ بودن که صحبت میکنی یه جمله خیلی جالبی از رون توی ترجمه هست شده که دقیقاً به حرف تو ربط پیدا میکنه.
مرسی.
اینجا که گفته من هرمیونی میگه من میرم به مگانگل میگم اگه برین، این جمله هست شده که رون با حالت ناراضی و بدون اینکه به هرمیونی نگاه کند گفت هری تو هم صدای حرف زدن میشنوی؟
عوضی
مثل اینه که مثلا چی صده از کجا میاد اصلا خب. کسی با من حرف نمیزنه مثل بچه های 5 ساله.
خب اینجا هستشی کتاب من
کتاب منم
به خدا هستشی کتاب من اصلا من همینه داشتم میگفت ریاکشن که میگفتم صدا وانتیه همینه داشتم میگفتم
کسی چیزی گفت هری؟
آره به هری میگه که کسی چیزی گفت کسی داره آره کسی چیزی گفت هری؟
رون بیان که به هرمیونی نگاه کند قرولو خونان گفت کسی چیزی گفت هری؟
کل این دو خط هست شد تو چاپ جدید
تو چاپ جدید.
خب خانم اسلامی نمیخواد تلگرام
خانم اسلامی نمیخواد مشاجره اینا خیلی بالا بگیره دیگه.
الان میبینیم که مثلا تو فیدیبو نوشته که مثلا رون گفته قربونش برم این داره حرف میزنه حالا ولش کن.
یاد اون فصل یاد کتاب دو میفتم که اونجایی که ارنی مک میلان داشت از هری عذرخواهی میکرد خانم اسلامی نوشته به خاطر مزخرفی که گفتم مترجم عصبانی شده بود.
مترجم دل خوشی از ارنی نداشته اینجا هم داشته ریش سفید بازی در میآورد میونجیگری میکرده نمیخواسته خیلی مشاجره بالا بگیره.
خب حالا هری که به حرفای هرمیونی گوش نمیکنه پامشه میره، حالا این بار البته یک کم احتیاط میکنه شنلش هم با خوش برمیداره اما چون خیالش راحته که دیده نمیشه خرابکاری میکنه. بعضی موقع آدم بیشتر انگار خیالش که راحت تره بیشتر خرابکاری میکنه. بارون میرن سمت شیون آوارگان، حالا نمیدونم ترجمهش اصلا درست. اونجا دریکو، کراب و گویل میان که رونو اذیت کنن، هری هم شروع میکنه سر به سرشون گذاشتن، هرچی انو گوه پرد میکنه سر کلشون، در واقع هری میرینه بهشون. بعد اینا هم فکر میکنن که کار ارواح خبیثه شیون آوارگانه، خیلی میترسن. بعد اینا میرینن به خودشون، خیلی کلن اوضاع خرطوخریه ولی خیلی باحال دیگه. اصلا این تیکم بامزه است، غیر از مثلا فرض کنید الان اول فصل یه تیکه هایی بامزه است، بعد میرسیم به این قسمتی که نویل میاد باز اون خودش بامزه است، دوباره میرسیم اینجا که جلوی شیون آوارگان این اتفاقاتی که داره میفته، اینم دوباره خنده داره. کلم از اول اپیزود گفتم فصل باحالیه.
آره حالا این تیکه رو که اشاره کردی نمیشه واقعا به اون بخش تو فیلمم اشاره نکنیم، واقعا این بخش تو خود فیلمم خیلی بامزه است.
آره.
شلوار اونو در میاره، نمیدونم پاهای اینو میگیره میکشونه دور سر خودش، آخرش هم که میره این شوخی رو با خود رون میکنه. آره. که این بندای کلاهشو میگیره میکشه بالا.
جالب اینه که همون
روپرت خیلی بالا اون صحنه،
همون صحنه پشمای روپرت ریخته. آره. چون اصلا فکر نمیکردش که حقی باشه.
آره
قشنگ پرهاش ریخته. ولی چند تا نکته اینجا وجود داره از حرفای رون به هری در مورد همین ساختمان شیون آوارگان که حالا در مورد اسمش صحبت نکردیم. نکته اولش اینه که نوشته فرد و جورجیه با میخواستن تلاش کنن برن اونجا و دیدن همه درها مهرمومه. و نکته بعدیش اینه که از سر نیکولاس پرسیدن که چرا شما تا حالا مثلا به این ساختمون شیون آوارگان رفتی یا نه، گفته نه اونا ارواح اونجا خیلی خشنن ما اون سمت نمیری، در صورتی که حالا روحی وجود نداره.
در ادامه اون چیزای خنده‌داری که تو این فصل گفتی یه توصیف اینجا منو یاد یه چیزی انداخت، پاشدن رفتن تو فروشگاه زونکو بعد هری میخواد خرید کنه، من اینه این مام بزرگا که از زیر چادرشون چیزی میدن به اینو پول داده از زیر شنل که اینو برای من بخری یواشکی.
خیروه حرف اپیزود قبل اون پولا رو کجا گذاشته؟
آره دقیقا، نه فکر کنم مثلا یه سری اسکنس خیس مثلا از تو تو جورابش در آورده
داده. بابا دیگه شنل نامرئی با
عرقیه.
بله با توجه به دمایی که ممکنه داشته باشه خیس میشه به
آره.
حالا اشاره کنیم که امروز 42 درجه سانتیگراد ما نشستیم اینجا توی
حالا فهمیدی چرا؟
آره.
به به. ولی من فکر میکنم که جیب داره شنله. یعنی دیگه ما با شنل جیب نداشته باشه، تمونش که باید جیب داشته باشه.
شنل جیب داره نه، با شنل که پارچه.
نه شنل یه پارچه است، یه چی نداره.
آها. یعنی شنل یا پارچه است نمیدونم.
نه نه
شنل نامرئی و بچه‌ها رو شنل خودش پوشیده. چون که وقتی که میره توی قلعه برمیگرده، شنل نامرئی اون پایین میذاره، بعد دستای گلیشو با جیبای شنلش پاک می‌کنه. در نتیجه این جیب داره زیر شنلش.
ببخشید آخه اصلا ما قبلا در این مورد صحبت کردیم، گفتیم که تو فیلم پارچه گذاشتن به خاطر اینکه به خاطر مشکلات فنی که وجود داشته. آره.
به خاطر اینکه اصلا بتونن اونو به تصویر بکشن. آره. این کاری کردن. و یعنی اون شنل نامرئی در واقع شنله، یعنی یه چیزیه که شما تنت میکنی، کلاه داره میندازی رو سرت.
آره دیگه، همین الانم هم کلاهش در واقع دقیقاً میفته.
دقیقاً. و اینکه اصلا حتی اونم از داخل یه جیبی مثل کت چیزی، یه جیب از داخل داشته باشه، اصلا جای تعجبی نداره. شنل دیگه، فقط این بیرونش نامرئیه، بیرونش الیافش جوریه که نامرئیه.
آره.
حالا الان صحبت این شنل شد، ببین امید تو ترجمه فارسی نوشته که صدای شکافتن پارچه به گوش رسید وقتی که داشتن بچه ها سرویس میکردین چه هری با شنل نامرئی. درسته؟ من اینجا با خودم همش واقعا من هر بار هری شنل نامرئی رو میپوشه نگران اینم که این گنجینه رو به فاج نده واقعا. الان هم که ورداشی یه جایش جر داده.
نه اون هیچیش نمیشه.
این درسته تو ترجمه؟
نه نه، اتفاقا نکته اینه که شنل پاره نشده. یکی از اشتباهای دیگه این فصله که مترجم رعایت نکرده.
به به
به به،
به لبه شنل هری گیر کرد، هری کشیده شدن چیزی رو به صورت قابل توجه احساس کرد و سپس شنل از روی صورتش لیز خورد. در لحظه بسیار کوتاهی مالفوی به او خیره شد.
فریاد سرش اومد بیرون.
آره فریاد
سرش بر... افتاد بیرون.
خفه خون بگیرین. فریاد زد آ و به سر هری اشاره کرد. اینا همه حذف شده من دارم میگم.
یعنی ریاکشن داشته مالفوی.
بله فریاد زد آ.
بله دیگه سرش اومده بیرون، معلومه که هاگرید
چیز
دریکو یهو میگه
این همون خشایار مظلومیه که شما تو کلاب هاست بهش اشاره میکردی.
مظلوم واقعا.
حالا از این به بعدش یه بخشش هست. سپس برگشت و با سرعتی سرسام‌آور به همراه کراب و گویل که پشت سر او بودند سمت پایین تپه دوید. از این به بعدش نیست. هری دوباره شنل را بالا کشید اما دیگر کار از کار گذشته بود. از این به بعدش هست. رون شتابان جلو آمد و به نقطه‌ای در ادامه.
بله
یعنی کامپکت و فشرده برای کسایی که حوصله خوندن رمانای بلند ندارن، ارائه‌ای از کتابسرای تنگ.
دقیقاً کامپکت. ببین تو کتاب من
آدم یاد بلینکیست میافته، انگار مثلا انگار دارم از بلینکیست می‌نویسن.
مغز کتابو
به قول علی بندری.
آره مغز کتابو به قول آی بندری. خب
ببین تو کتاب من نوشته در لحظه‌ای بسیار کوتاه مالفوی صورت او را دید و نعره زنان پا به فرار گذاشت.
یه سر معلق تو هوا دیده.
آره پشماش ریخته.
فریاد میزنه، فریادم آ و به سمت پایین تپه به همراه اون دوتا تپه گخ دو پایین
شلپ به قول چیزی که ترجمه شده تو کتاب ما هم شلپ.
باز خوبه جیرنگ جیرنگی نبوده.
یعنی من در مورد خلاصه شدن شوخی نمی کنم،
اغراق هم نمی کنم.
این اونجایی که هری گلو ور می داره تو متن نوشته هری خم شد، تکه بزرگی گلو برداشت، اینو حذف کرده نوشته هری مقداری گل برداشت. یعنی اینجوری نبوده که مترجم متوجه نباشه، بلد نباشه، نه خواست خلاصه کنه. مثلا دیگه حالا لازم نیست خم شدن رو بنویسم دیگه، شما میدونید بخواد گلو برداره خم شده دیگه.
آره دیگه.
من تمام این اکت رو خلاصه میکنم در یک کلمه: صلاح دید. این صلاح دیدت مترجمه که صلاح دونسته خلاصه بکنه.
ببین من حالا کاری ندارم، ولی کار ترجمه انجام دادیم، هر چهارتای ما کم و بیش کار ترجمه انجام دادیم. من اون موقع که خیلی بیشتر حالا کار ترجمه انجام میدادم، یه بار که با حسین صحبت میکردم، حسین برگشت من گفت ببین من تنها راهنمایی که میتونم به تو بکنم اینه که وقتی حوصله نداری حتی پای کامپیوترت نشین، چه برسه به این که بخوای ترجمه کنی. و واقعا به نظر من اینا از روی بی‌حوصلگیه. اینکه تو من به عنوان مترجم وعده دارم سه خط تو تبدیل کنم به یک جمله از روی بی‌حوصلگی میادش.
مثلا این چیزا حواس آدم از داستان پرت میکنه، یعنی ما توی پادکست شاید بیشتر دوست داشته باشیم در مورد داستان حرف بزنیم، بعد این موقعیت‌ها که پیش میاد کاملا پرت میشه.
آره دیگه، از خط داستان ما رو دور میکنه.
همین الان یه اپیزودو نگاه کن، ما بیشتر داشتیم در مورد ترجمه حرف می‌زدیم، در حالی که کلی جزئیات داره اپیزود.
بله.
میشه میگم اپیزود فصل که در مورد خیلی چیزا میتونیم حرف بزنیم، ولی همش بحث میره سمت ترجمه. واقعا نمیدونم بعد چیکار کرد. نمیشم نگفت مثلا بگیم آقا به ترجمه کار، مثل بعضی از کامنت ها که برامون میاد، خب به ترجمه کار نداشته باشیم، مثلا فقط برسیم به فصل. خب الان من چیزی که خوندم نصف کتابو نخوندم.
بله.
خب الان من چیو بیام صحبت کنم وقتی که حالا میرسیم جلوتر که ببینید چه جمله هایی حذف شده؟ اصلا عجیبه.
بعد آخه مکالمه های مهمیه.
همون دیگه.
حالا در مورد شیون آوارگان یا شریکینگ شک، من از حسین پرسیدم، گفت شیون باید معادل شریک باشه، ولی آوارگان رو نمیدونه از کجا آورده. شک یه فعل هم داره به معنی کلبه نشینی کردن، احتمالاً به اون ربطش داده که خب کار اشتباهی انجام شده. معنی لغویش میشه کلبه شیون کن یا کلبه جیغ زن. البته اینا رو همینجوری در لحظه حسین گفته، نه اینکه بخواد معادله، نه اینکه بخواد اینا رو به عنوان معادل انتخاب کنه.
آره. فقط همین در لحظه اون چیزی که فکر میکنه میتونه درست باشه گفته.
آره.
حیفه توی این دعوای این بچه‌ها باشیم و به این جمله هم باز اشاره نکنیم که هری از پشت رونو گرفت که به سوی مالفوی بازدارنده نشود و در گوش او زمزمه کرد. بازدارنده نشود.
نگاه به قرآن، نگاه هایلایتش کردم دیگه. الان آره کتاب من الان میتونی ببینی دیگه. بازدارنده نشود آخه. اون توپ بود. منظورش این بود که مثلا حمله ور نشه.
ریاکشن رو نوشته بازدارنده.
آره. نه ریاکشن نیست. ببین تو جمله اصلی نوشته که هری سیز د بک اف رونز روب تو استاپ هیم فرام لیپینگ آن مالفوی. لیپینگ چی میشه؟
لب گرفته. حمله ور
شدن،
حمله ور شدن، هجوم
بردن، حمله ور شدن، یعنی پشتشو گرفته، پشت رداشو گرفته، قاپیده.
آره.
که این به سمت مالفوی حمله ور
بازدارنده نشه.
بازدارنده نشه.
آره.
الان مثلا پیدا میکنم. ایناست.
اینجا حمله رو.
این آشش. هری از پشت رون رو گرفت که به سوی مالفوی حمله ور
نشه.
پشما. اینجا رو.
آره تو چاپ جدید درست شده، نوشته هری از پشت رون را گرفت که به سوی مالفوی حمله ور نشود و در گوش اون زمزمه کرد.
حمله ورش کردن تو چاپ جدید؟
تشکر میکنم.
بله.
پس ببین اینا یه سری کارا رو کردن
که 100% ولی و... بیشتر گند زدن رو درست کنن.
دقیقا اومدن یه چیزایی رو درست کنن، قشنگ ریدن و مالیدن و رفتن. یعنی
بله.
من واقعا نمیدونم دیگه چه جوری میشه. چیه؟ نکن داره
صدای اصحال میده.
همون ریدن و مالیدن هم الان امید صدا شده.
البته من کاغذ سکنده رو کاری نکردم.
عجیب. پس تو کتابتو شده حمله ور بازدارنده.
باز جای شکرش باقیه، چون بازدارنده شدن یکی حالت مسخره‌ای داره.
حالا این اتفاقات که میفته، اگه یادمون بیاد چه اتفاقاتی داشت میفتاد، داشت اینور هری اونجوری شنل از روی کلش افتاد، بعد مالفوی دیدش، رون هم که داشت بازدارنده میشد، داشت این اتفاقا میافتاد. اینجوری که شد دریکو سری دوید سمت قلعه که بره هری رو لو بده دیگه. هری هم دید که اوضاع خیته، سری میخواست زودتر برسه، زودتر از دریکو برسه که بتونه مثلا خودشو به یکی نشون بده که داستانی به وجود نیاد دیگه، مثلا بتونه یه شاهدی داشته باشه. بعد شما فکر کنید یک ساعت و نیم، همونطور که چند اپیزود پیش صحبت کردم، یک ساعت تو نیم تقریبا راه داره هری دیگه، داره میدوه این چیزو، این راه رو تو اون زیر زمین. بعد به محض این که میرسه وارد قلعه میشه، سر و کله اسنیپ پیدا میشه و مچ هری رو میگیره. زارن دریکو قبل از هری رسیده بوده. بعد اینکه اسنیپ چطوری بلا فاصله اونجا پیدا شد خوش عجیبه. این مگه دفترش تو دخمه نیست؟ طبقه سوم چیکار میکنه؟ یعنی میدونست هری از کجا قراره بیاد؟ نمیدونه دیگه، چون اگه میدونست خب این راه رو بسته بودن. چند ساعت پیشم اونجا بود هری رو نویل رو دید. اصلا چیکار داره اونجا تو طبقه سوم؟
من میگم
بفرمایی.
توی متن کتاب متوجه نشدی که اسنیپ زنجویی کرد؟
نه.
من به اینش فکر نکردم.
اصلا کاملا مشخصه که اسنیپ داره زنجویی میکنه. اصلا میدونه هری واسه چی اونجاست. اصلا اسنیپ میدونه هری واسه چی اونجاست.
پرام
یه بار دیگه متن اون پاراگرافو بخون.
راست میگی، من الان میدونی داشتم چی فکر میکردم، اصلا از ذهنجو یادم نبود. من فکر کردم که چون دقیقاً مچ نویل و هری اونجا گرفتم مجسمه دیگه، مجسمه یه چشمی
بره.
بعد وایساده اونجا مثل فیلچ که بعضی وقتا وامیستاد ببینه مثلا بچه‌ها دارن چه غلطی میکنن، این مشکوک شده وایساده اونجا ببینه که این واقعا مجسمه داستانش چیه، که دیدی بعدش هم اومد هری و نویل که از ته راه رو رفتن وایساد هری ببینه که این داره چیکار میکنه، دید داره مجسمه رو میپاد ببینه که واقعا هری چه غلطی کرده. من فکر کردم که روی این حساب مشکوک شده، برای همین وایساده که ببینه، ولی اصلا فکرم نرفت سمت زنجوی.
ببین قشنگ نوشته که خیره میشه به چشای هری.
آره
قشنگ خیره میشه به چشای هری و دقیقاً موقعی که خیره میشه قبلش دوتا کلاس رو نگاه میکنه، موقعی که خیره میشه نگاهش جلب همین مجسمه عجوزه یه چشم میشه.
آره.
به قول حسین یا به قول خانم اسلامیه ساحره یه چی یه چشم.
آره. ساحره یه چشم.
آره. نگاه یعنی اصلا حواسش میرسه اون سمت، قشنگ مشخص بودش که اینجا اسنیپ ذهن‌جویی کرد و این بار اولش هم نیست.
خب ببین من یه سوال دارم، مگه اسنیپ مثلا در حدی که کوینی ذهن‌جویی میکنه بلده بکنه؟
نه نه ببین بذار یه چیزی بهت بگم، کوینی یه چجوری بگم،
کوینی تو ذهن یارو اصلا نمیشه
در لحظه کار
کوینی میکنه. یه موهبت داره، یه استعداد ذاتی داره به اسم لجلیمنس.
آره
خب این اصلا دست یه ببین تو یه فیلم یکه فکر میکنم که به نیوت برمیگرده میگه ببین من ببخشید دست خودم نیست، اصلا یه جاهایی این چیز نداره
یک سر میزن
باقی کلا، ولی اسنیپ با جادو این کار رو میکنه، یعنی یه تلسمی.
آها اسنیپ یه مهارت کسب کرده، استعداد نداره
باری کلا. یه تلسمی داریم به اسم لجلیمنت، همون کار رو انجام میده.
درست.
حالا تو همون که توی کلاسای چفت شدگی
باری کلا
کوئسشن مارک استفاده میکنه.
دقیقاً منتها چون اسنیپ تو این کار ماهره، خب یه مهارت به قول تو کسب کرده و ماهر شده، خبره شده. خب خیلی راحت بدون اینکه جادو رو به زبون بیاره این کار رو انجام میده.
درسته. و هری جذاب‌تر شده
و هری هم مثلا نمیتونه متوجه این موضوع بشه چون که یه لحظه است این فقط. بعد ببین هری اینجا ببین چقدر استرس داره.
آره دقیقاً احساس می‌کنه موچش گرفته شده. بله از توی سوالی میپرسم الان مثلا خیلی جالب شد، اونجایی هم که لوپینو صدا میزنه بیاد که بعد میگه به نظر تو این با سازندگانش گرفتم، اونجا همین اتفاق فکر می‌کنی میفته؟
شک داره.
عجب.
شک داره ولی نمیدون، مطمئن نیستش، ولی من نظرم اینه که این اونجا اسنیپ شک داره که مونی پدفود
وومتیل
و شاخدار نمیدونم انگلیسی چی میشه متاسفم، شک داره که
پرانک.
اینا همون چهار نفرن.
پرانک؟ نمیدونم. البته چون اون دیالوگ ترجمهش نصف شده حالا بهش که رسیدیم.
خب اون ببین اینو من اگه بدونم من راحت‌تر میتونم در موردش توضیح بدم، چون من اینا رو بداهه میگم.
آره.
وقتی بهش برسیم میگم، اما در مورد این صحنه من نظر شخصی اینه که به زرس قاطع اسنیپ اینجا ذهن‌جویی کرد و موقعی که مالفوی میاد میگه من کله پاتر رو توی فلان جا دیدم، قشنگ اسنیپ دیگه دوزارش میفته که اینجا یه خبری بوده، هر آتیشی از گور اونجا داره بلند میشه،
یعنی دوباره میاد اونجا وای میسته تا هری بیاد،
حالا یا واسه بررسی میادش اونجا ببینه یه چیزی رو بفهمه، یا واسه این میادش که مچ هری رو بگیری که اصلا هری رو دیگه اونجا پیدا میکنه.
شاخدارم همون پرانگزه.
پرانگزه. من اسخای میکنم.
به هر حال اسنیپ هری رو میبره دفترش، شروع میکنه دوباره مشکلاتش با جیمز رو سر هری تلافی کردن.
اسنیپ میخواست هری را وادار به گفتن حقیقت کند، ولی اون نمیخواست تسلیم شود. اسنیپ هیچ مدرکی نداشت، دست کم فعلا نداشت. اسنیپ که چشمایش برق میزد یک دفعه گفت: به طرز حیرت انگیزی مثل پدرت هستی پاتر. اونم بی نهایت متکبر بود، اونم به خاطر یه ذره استعدادی که تو زمین کویدیچ داشت خیال میکرد از ما تافته جدا بافته است. تو مدرسه همینطور همراه دوستاش و طرفدارهاش با افاده راه میرفت. شباهت فوق‌العاده‌ای به هم دارین. هری قبل از اینکه بتواند جلوی خودش را بگیرد گفت: بابای من با افاده راه نمی رفت. منم اینطوری راه نمی رم. اسنیپ که خباست در صورت لاغرش موج می زد و می خواست از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را ببرد ادامه داد: پدرت هم به مقررات بها نمی داد. قانون برای آدم های پست‌تر بود، نه بازیکن های کویدیچ برنده جام. اونقدر به خودش می بالید که خفه شو. هری ناگهان از جایش بلند شده بود. چنان خشمی در وجودش شعله ور شده بود که از آخرین شب حضورش در خیابان پریوت درایو نظیرش را احساس نکرده بود. برایش مهم نبود که صورت اسنیپ خشک شده بود و چشمهای سیاهش به طرز وحشتناکی برق می زد. به من چی گفتی، پاتر؟ هری فریاد زد: بهت گفتم خفشو و درباره بابام حرف نزن. من حقیقت ماجرا رو میدونم. خب اون جونتو نجات داد. دامبلدور بهم گفت اگه بابای من نبود تو الان اینجا نبودی. پوست زرد اسنیپ به رنگ شیر ترشیده در آمده بود. زیر لب گفت: و جناب مدیر اینم بهت گفت که پدرت توی چه شرایطی جونم رو نجات داد؟ یا از نظرش جزئیات اون ماجرا برای گوشهای حساس پاتر عزیزش زیادی ناگوار بوده؟ هری لبش را گاز گرفت. نمیدانست آن زمان چه اتفاقی افتاده و نمیخواست به این موضوع اعتراف کند. ولی ظاهراً اسنیپ حقیقت را حدس زده بود. با نیشخند وحشتناکی که صورتش را در هم کشیده بود گفت: اصلاً دلم نمیخواست تصور اشتباهی از پدرت داشته باشی پاتر. پیش خودت خیال کردی که یه کار قهرمانانه افتخارآمیز بوده؟ پس بذار از اشتباه درت بیارم. پدر معصومت همراه با دوستاش یه شوخی خیلی خنده‌دار با من کردن که اگه پدرت لحظه آخر از ترس پاپس نمی‌کشید منجر به مرگ من می‌شد. کاری که به هیچ وجه شجاعانه نبود. با نجات من خودش رو نجات داد. اگه شوخیشون عملی می‌شد پدرت از هاگوارتس اخراج می‌شد. دندان‌های زرد و نامرتب اسنیپ بیرون زده بود. یک دفعه با خشونت گفت: جیب ها تو خالی کن پاتر. هری از جایش تکان نخورد. گوشهایش به تپش افتاده بود. جیب ها تو خالی کن، وگرنه یه راست میریم پیش مدیر مدرسه. جیب ها تو خالی کن پاتر. هری که از ترس یخ کرده بود به آرامی کیسه وسایل شوخی زانکو و نقشه نابکار را بیرون آورد. اسنیپ کیسه زانکو را برداشت. رون اینا را به هم داده. هری این را گفت و دعا کرد که قبل از اینکه اسنیپ رون را ببیند خودش فرصتی پیدا کند و رون را در جریان بگذارد. دفعه پیش که رفت هاگزمید اینا را برام آورد. که اینطور؟ و از اون موقع تا حالا اینا رو با خودت این ور اون ور میبری؟ چقدر تأثیر گذار؟ اون وقت این چیه؟ اسنیپ نقشه را برداشته بود. هری تمام زورش را زد تا قیافش را بیخیال نگه دارد. شانه هایش را بالا انداخت و گفت: یه تیکه کاغذ پوستی زاپاس. اسنیپ همانطور که چشمهایش به هری معطوف بود نقشه را چرخاند و گفت: مطمئنن همچین تیکه یه کاغذ پوستی کهنه ای رو لازم نداری مگه نه؟ چطور راحتت کنم و بندازمش دور؟ دستش را به سمت آتش برد. هری سری گفت: نه! اسنیپ که پره های بینی بلندش می لرزید گفت: آهان، اینم یه هدیه با ارزش دیگه از آقای ویزلیه؟ یا نکنه؟ چیز دیگه ایه. مثلا یه نامه که با جوهر نامرئی نوشته شده یا
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
یه راهنما برای رفتن به هاگزمید بدون رد شدن از جلوی دمنتورهاست. هری چشمهایش را باز و بسته کرد. چشمهای اسنیپ برقی زد. چوب دستیش را در آورد و نقشه را روی میزش صاف کرد و گفت بذار ببینم. نوک چوب دستیش را روی کاغذ پوستی گذاشت و گفت رازهاتو برملا کن. هیچ اتفاقی نیفتاد. هری دستایش را مشت کرد تا جلوی لرزشش را بگیرد. اسنیپ با چوب دستیش ضربه محکمی به نقشه زد و گفت خودتو نشون بده. نقشه بدون نوشته باقی ماند. هری داشت نفسهای عمیق و آرام بخشی می کشید. اسنیپ با چوب دستیش به نقشه زد و گفت پروفسور سوروس اسنیپ، استاد این مدرسه به تو دستور می ده که اطلاعات نهفتت رو تسلیم کنی. گویی که دستی نامرئی روی نقشه چیزی می نوشت. کلماتی روی سطح صاف آن پدیدار شد. آقای مهتابی با عرض ادب خدمت پروفسور اسنیپ از او خواهش می‌کند که دماغ فوق‌العاده بزرگش را کنار بکشد و در کار دیگران دخالت نکند. اسنیپ سر جایش خشک شد. هری با بهت به پیام زل زد. ولی نقشه به همین بسنده نکرد. کلمات بیشتری داشت زیر نوشته اول ظاهر می‌شد. آقای شاخکی با آقای مهتابی موافق است و مایل است اضافه کند که پروفسور اسنیپ یک بدقیافه عوضی است. اگر وضعیت اینقدر جدی نبود، این نوشته به نظرش خیلی خنده‌دار می آمد. باز هم نوشته ای ظاهر شد. آقای نرمپا مایل است حیرت خود را ابراز کند که چنین فرد احمقی پروفسور شده است. هری از ترس چشمهایش را بست. وقتی چشمهایش را باز کرد، نقشه آخرین جمله‌اش را نوشته بود. آقای دومکرمی با عرض روز بخیر خدمت پروفسور اسنیپ به او توصیه می‌کند که موهایش را بشوید. مرتیکه شپشو. هری منتظر ماند که ضربه‌ای حواله‌اش شود.
اسنیپ میگه هری خیلی شبیه جیمزه، خیلی مغرور و خودرأیه. همون خصوصیاتی که از جیمز دیده و باعث شده ازش متنفر بشه حالا داره تو هری میبینه، اونم تو مثلا بچه‌ای که به خاطر حالا اون علاقه‌ای که چه می‌دونم مثلا به چشماش داره، داره ازش محافظت میکنه. بعد یه دوگانگی عجیب غریبیه دیگه، یعنی این که هم علاقه‌ش رو تو اون بچه میبینه هم تنفرش رو. بعد اینقدر به جیمز حمله میکنه اسنیپ که دیگه هری قاطی میکنه، داد میزنه خفشو. دقیقا همون حسی رو پیدا کرد که جلوی عمه مارج پیدا کرده بود.
آفرین، خودش آره. نوشته حالا... حسه تو پریویت رایو داشت.
آره، حالا جلوی اون نمیتونست خیلی حرف بزنه، ولی جلوی اسنیپ به اندازه کافی حرف برای گفتن داره. دقیقا هم دست میذاره رو نقطه ضعف اسنیپ، میگه که میدونم به پدرم مدیونی چون جونتو نجات داده. بعد میگه دامبلدور بهم گفته. اینو که میگه یهو اسنیپ جا میخوره، یه لحظه انگار آب یخ ریختن رو اسنیپ، قشنگ پشماش ریخت. شک ندارم که در اولین فرصت دامبلدور رو که ببینه یه تیکه‌ای بهش میندازه. دوست داره الان بگه به هری که به به دامبلدور دیگه چیا بهت گفته.
ببین خشه، میدونی که اصلا اسنیپ داره واسه چی این کارو میکنه اینجا؟
یعنی چی
میخواد؟ دون بپاشه که حرف بزنه.
نه
هری؟
ببین خیلی ساده است. ما اینو توی محفل ققنوس میفهمیم، یعنی توی محفل ققنوس یاد میگیریم که تو وقتی عصبانی میشی کنترلی روی اون به قول خانم اسلامیه چف شدگیه نداری، ذهنتو باز میکنی. خب حالا برگرد یه دو خط سه خط برگرد به قبل نقل قول، ببین چی نوشته. ببین قشنگ نوشته که اسنیپ به هری چش دوخته بود، درست مثل این بود که هری به چشم یک هیپوگریف نگاه میکرد، سعی میکرد پلک نزنه.
آره.
ببین زول زده، قشنگ دارت میخواد تا ته بره تو ما تو ذهن هری. اینجا دیگه اینجا مثل قبل از رفتن هری به هاگزمیت نیست، اینجا دیگه میخواد قشنگ بفهمه هری داشته تو هاگزمیت چی کار میکرده.
آره.
قشنگ میخواد بفهمه هری کجا رفته، چی گرفته، کیا رو دیده، چه کاره، یعنی قشنگ میخواد بره توی اون ضمیر هری قشنگ همه چیزو بکشه بیرون.
ببین اینجا نوشته اصلا تو فاصله 30 سانتی متریش نشسته، دستاشو گوشه رو دسته صندلی علی قشنگ رفته تو حلقش.
ببین خیلی ریلکسه الان، خیلی ریلکسه. خب ولی هی دارین زل میزنه، میبینه که خب حالا یه مقدار مقاومتی وجود داره، مثلا هری داره سعی میکنه که به اتفاقات هاگزمیت فکر نکنه، میگه خب تو میخوای این کارو کنی، منم راهشو بلدم. شباهت عجیبی به بابات داری. هی شروع دستو میذاره رو نقطه زن، این انگوشتره فشار میده.
آره. جالب این که میگی میخواد ریلکس باشه، اتفاقا توی متن هست که اسنیپ به آرامی جملهشو گفته، ولی
باری کلا
این بخش حذف شده توی تعریف.
خب ببین من اینو نمیدونستم که
زیباست واقعا،
من اینو نمیدونستم که. خب بعد حالا میاد، خب هم اینو میخوام دنبالت بیام، دارم اینا رو میگم میخوام دنبالت بیام، میاد ذهن هری رو به هم بریزه. خب منتها چون هری رو درست نمیشناسه زیاده روی میکنه.
آره.
دیگه هری اونقدر به هم میریزه که یه چیزی میگه که اسنیپ هم دیگه به هم میریزه. بعد این به هم ریختن به نفع هری میشه ها، چون اسنیپ چی نمیفهمه دیگه. بعد انقدر دیگه تمرکزشو از دست میده دیگه اصلا بیخیال ذهن‌جویی کردن میشه.
آره. اصلا نوشته که اسنیپ مثل گچ دیوار سفید شد.
آره،
رنگش پرید که... اصلا مثل انگار یه صد آب یخ ریختن.
ببین باشد. وقتی که بهش میگه که دامبلدور بهم گفته، اسنیپ کل زندگیش اومد جلو چشش، یعنی یک لحظه با خودش فکر کرد خب هیچی دیگه، همه چی رو این بچه میدونه.
دقیقاً واو. الان داره پیش خودش این فکر رو میکنه که خب این دیگه چیا رو میدونه.
آره،
میپرسه و اولین چیزی که بعد از این فکر از ذهنش میگذره همین رو میپرسه.
بعد ببین آخه میدونی کلید واژه این جمله اصلا چیه؟ پروفسور دامبلدور بهم گفت.
آره.
خب یه چیزایی از اسنیپ هست که هیچ کس نمیدونه،
فقط دامبلدور،
فقط دامبلدور میدونه. و این الان داره خب این دیگه الان چیا رو میدونه.
آره، برای همین میگم دیگه انگار میخواد بگه که به به دامبلدور دیگه چیا بهت گفته. آره.
میگه دیگه اینجا قشنگ اسنیپ میگه که آقای مدیر بهت گفت که پدر جونت منو نجات داد. آره. سوالی میگه، یا اینکه جزئیات ماجرا رو برای پاتر عزیز ناخوشایند بوده بهش نگفته.
البته نگفته. آره. پدر جونت گفته پدر جون منو نجات داد.
آه، پدر جون منو
نجات ارزش گرفته از
پدر جونه من. آره، من فکر کردم داری میگه پدر جونت منو نجات داد.
پدر سوخته.
آره، پدر جونه منو نجات داد. پدر سوخته هم نمیشه.
حالا باز اینجا در مورد ترجمه بخوام صحبت کنم، نمیدونم تو کتابای شما هست یا نه، به هر حال چون تو کتاب من نبوده من میگم.
احبه.
اینجایی که قراره مثلا به اوج حرفاشون برسن، صفحه 338 چاپ جدید خط 2 نوشته هری چیزی نگفت، از این به بعدش توی کتاب من حداقل نیست. دهان کوچک اسنیپ به لبخندی وحشتناک تبدیل شد، دوباره حالت رسمی به خود گرفت و گفت که اینطور همه از وزیر سحر و جادو گرفته تا بقیه سعی کردن هری پاتر معروف و از شر سیروس بلک در امان نگه دارن، اما هری پاتر معروف خودشو فرای قانون میدونه. با خودش میگه بذار آدمای معمولی نگران امنیتش باشن. هری پاتر معروف هر جای دلش بخواد میره بدون اینکه به عواقبش فکر کنه. هری ساکت ماند. اسنیپ میخواست او را وادار، از این به بعدش ترجمه شده. کل اینا که گفتم ترجمه نشده.
بله درسته، ترجمه کتاب ما شده.
و حالا بازم یه ادامه داره، بقیش ترجمه شده. بعد که درباره پدری صحبت میکنه میگه بابات استعداد کمی توی بازی کویدیچ داشت، این کمی حذف شده. بعد آخر حرفش هم میگه شباهت بین شما دو نفر خیلی زیاده، که اینم هست شده.
ولی یه چیزی هم که از حالا غیر از بحث ترجمه، ببین این حرفی که داره میزنه آدم واقعا درکش میکنه، چون خودش هم این حالا میگه از وزیر سحر و جادو و نمیدونم وزارتخونه و فلان و اینا، خودش اصلا اصل کاری خودشه دیگه، خودش هم داره پدرش در میاد. اگه مثلا همین کاری که میلاد میگه، مثلا اینکه داره داره ذهنجویی میکنه ببینه این رفته تو هاگزمید چی کار کرده، برای اینه که میخواد ببینه چه غلطی کرده که مثلا این بیاد وضعیت رو درست کنه. آره. دیگه این داره محافظت میکنه، یعنی نیتش خیره که داره این کارو میکنه، ذهنجویی میکنه
کاملا. آره. نه ولی آره.
آره حالا اون یه بخش دیگه شه دیگه. آره. به هر حال وظیفه‌شه که این کارو انجام بده. بعد مثلا اینه که هر چی همه دارن تلاش میکنن، کل مدرسه بسیج شدن اینو سالم نگهش دارن، بعد این داره هی زیرابی میره، میخواد بزنه تو سرش.
این حرفو لوپین هم بهش میزنه. آره. آخر فصل خب. میگه بابا تو مسخره کردی خودتو، ننه بابا جونشونو به خاطر تو دادن، تو اینقدر داری مسخره بازی، هم جون خودتو هم جون بقیه رو به خطر میندازی.
آره دیگه این حرفو که لوپین میزنه واقعا
حجتو تموم میکنه خودش.
هری حالش بد میشه قشنگ.
خب نه هری این دیگه اینجا حواسش جمع میشه. ببین یکم قبل گفتیم دیگه. آره. هری الان دو سه تا فصله اصلا کله شقی رو رد کرده دیگه، اصلا. آره. بی‌محابا داره یه سری کارا رو میکنه، انگار افتاده باشه رو دنده لج. از موقعی که ماجرای سیریوس رو فهمیده اصلا بی‌محابا داره یه کارایی انجام میده. آره. و اینجا که لوپین، حالا الان شادی گفت آخر فصل که لوپین بهش میگه، این تازه حواسش جمع میشه، میگه خب نه دیگه من باید خود حواسمو جمع کنم. اما ببخشید ولی من واقعا نفهمیدم این چیزایی که امید خوند و من واقعا متوجه نشدم چی شد. متوجه حرفای امید شدم ولی انقدر پس و پیش شدش، یعنی من الان نمیدونم اصلا اینجا، چون خیلی مهمه. من واقعا خواهش میکنم اینو مثلا به صورت اگه میشه فهم کنم، این تو نقل قولمون بود دیگه، یعنی اینو حسین ترجمه میکنه، ما اینو به صورت جداگانه من درخواست میکنم که حتما بذاریم تو دسترس بچه‌ها، چون این حرفای اینجای اسنیپ
خیلی مهمه،
خیلی مهمه و داره یه سری چیزا رو از گذشته میگه که ما نمیدونیم و من واقعا یه سری چیزاشو نمیدونستم الان و میام اصلا واقعا متاسفم، ولی خیلی مهمه این حرفا، چون من تمام این برداشتایی که الان داریم صحبت میکنیم، همه این فرضیایی که تو ذهن من داره شکل میگیره و ازشون صحبت میکنم فقط بر اساس همین یه پاراگرافه.
آره
یعنی نه چیز بیشتر، در صورتی که این خیلی بیشتر بوده و خیلی مهمه.
نمیدونم چه اتفاقی میفته که واقعا بین این همه، حالا حداقل پاراگراف مثلا زرتی باید مثلا همچه چیزایی هست شده.
ببین واقعا خیلی مهمه.
میدونی سرا به خاطر اینکه خانم اسلامی همیشه بهمون نشون داده که تاثیرگذارترین بخشا رو باید حذف کنیم.
مثلا من نمیدونم، من اصلا اینو حتما من باید برم خونه حتما این بخشو یک بار دیگه درست بخونم که بتونم مثلا یه سری حرفا داشته باشم واسه اپیزودهای بعدی، چون مثلا تاثیر این توی اون اپیزود 19، این ماجرا توی اون اپیزود 19 خیلی تاثیر داره.
آره.
و با این اوصاف من به تو این نویدو بد میدم امید جان که اپیزود 19 هم یه همچین چیزی رو شما در پیش رو خواهی داشت.
بله
خیلی خوشحالم.
حالا در حالت عادی الان اسنیپ هری رو یه مجازات توپل میکرد چون بهش گفته خفه شو، ولی یه توضیح کوچیک میده، سری بحثو عوض میکنه به خاطر اینکه نمیخواد مسائل بیشتر کش پیدا کنه.
اصلا اینجا یه چیزایی گفت که نباید میگفت اسنیپ.
آره
خودشو لو داد. میدونی دارم به چی؟ آره. یعنی یه حرفایی الان به هری زد که هرگز دوست نداشتش هری اینا رو بدونه.
آره. آره. بعد حالا دیگه سری بحثو عوض میکنه دیگه، میگه جیباتو خالی کن پاتر. هری هم کلی خرت و پرت که فقط به هاگزمید رپ داره از جیباش ده میاره. حالا این همه چیزو چرا نداد روند پاشه بیاد؟
هول کرده بودن.
آره بعد میبینه که اوزا خیته، میگه که اینا رو رون بهم داده سری قبلی که رفته هاگزمید برام آورده. بعد اسنیپ هم میگه که بعد این همه مدت نگهشون داشتی تو جیبت؟ ولی توجه اسنیپ بیشتر از همه به کاغذ پوستی که نقشه باشه جلب میشه، میخواد امتحان کنه ببینه این کاغذ چیز خاصیه یا نه. میگه خب پس یه چیز به درد نخوریه دیگه، بندازیمش تو آتیش. یهو هری میگه نه 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 ننداز ننداز.
عجب یه دستی زد. آره. اینجا
خب دیونم درسشو بلده.
آره بعد اسنیپ کنجکاو میشه ببینه این چیه که این بچه اینقدر روش حساسه، سعی میکنه رازشو بفهمه، چند تا ورد و دستور رو اینا اجرا میکنه، هیچی نمیشه. ولی به محض اینکه اسنیپ اسم خودشو میگه، خودشو معرفی میکنه، نقشه انگار میشناستش. سازنده های نقشه با اصلی ترین سوجهشون روبرو میشن و قطعا از همون موقع فکر اینجاشو کرده بودن، یعنی حداقل من فکر میکنم. برای همین یه پیغام اختصاصی تحویل آقای اسنیپ میدن. خیلی باحال این پیغامشون، یعنی من هر دفعه این تیکه رو میخونم خندم میگیره. قیافه اسنیپ هم دیدنیه واقعا،
سرخ و سفید میشه هی اون وسط.
آره.
البته تقریبا تک تک جملهایی که نوشته اشتباه ترجمه شده، ولی خب من فقط یکیشو نوشتم که حالا برین توی حذفیات نگاه کنید.
من میشه یه سوال هم ازت بپرسم در مورد همین بخش؟ اینجا که اسنیپ میگه که رازتو فاش کن، جملهش چیه؟ ریویل یو یور سلف میگه؟
آره، ریویل یور سلف.
ریویل یور سلف یعنی حالت ورد نمیگه.
آها.
آره، داره دستور میده.
همون میخواستم بدونم که ورد
آره.
بوده یا
نه. هیچ کدومش ورد نبوده.
تو فیلم هم همینو میگه دیگه، میگه ریویل یور سلف فکر کنم. آره. یا میگه ریویل یور سیکرت یا همچین چیزی میگه.
دوتاست، دوتا جمله میگه.
نه، تو فیلمو میگم.
یه نکته جالب که تو حرف اسنیپ هست، میگه که نکنه یه نامه است که با مرکب نامرئی نوشته شده، یا اینکه دستورال عمل رسیدن به هاگزمید بدون عبور از جلوی دیوان ساز هاست.
دیدی زده تو خود،
چون میدونه اینجا دیگه
احمد
فهمید دیگه.
نه اینجا، اونجا که زل زده تو چش هری به این به زرس قاطع دیگه فهمیده که هری اصلا چیز بوده.
آره،
هاگزمید بوده.
آره.
اصلا نیازی به
هم بهش گفت دیگه،
باری اصلا به زرس قاطع میدونه و میدونه. الان ما اینو فهمیدیم که میدونه هری از یه راهی رفته هاگزمید که از جلوی دیوان سازا رد نشده.
بعد اون جملهش جالب بود که میگفتش که اگه کلتو تو هاگزمید دیده حتما بقیه بدنت هم تو هاگزمید.
میگه بعد بهش میگه تو نه حق داری خودت تو هاگزمید باشی نه کلت.
نه اینجا بدنت. اینجا هم که اسنیپ داره بهش میگه که رازتو فاش کن و خودتو نشون بده، اصلا این شدومش به صورت ورد نیست. یه جاش میگه reveal your secret، یه جاش هم میگه show yourself. بر همین منم هم اتفاقا اینو چک کردم که ببینم داره ورد میگه.
منم میخواستم بدونم که ورده یا اینکه جمله است.
حالا وقتی که مشخص میشه که این کاغذه برای چه گروهیه، یعنی اینا وقتی که اسماشون رو میگن اونجا نوشته میشه، دیگه اسنیپ میفهمه که این مربوط به چه گروهی و زیر سر کیاست. بعد وام داره یکی از اون اعضای اون گروه رو احضار میکنه.
دیدی پیجش میکنه؟
آره.
ویدیو کال میکنه.
باشه اینجا،
باشه به دفتر من، باشه به
کار
فیس تایم کنه.
بعد لوپین که میاد یهو با یه نوستالژی بزرگ روبرو میشه. این بار لوپینه که پشماش میریزه، ولی جلوی هری خودش رو جمع و جور میکنه، میگه بی خیال سوروس، این یه وسیله شوخیه. اسنیپو میگی داره میترکه از عصبانیت. با خودش میگه چه گیری کردیم وسط این، آخه مردک این وسیله شوخیه؟ یعنی تو نمیدونی این چیه؟ دهنمو باز میکنم هر چی در موردت میدونم میگم. و خلاصه لوپین خیلی قشنگ مدیریت میکنه، نقشه رو از اسنیپ میگیره، میام بیرون. بیرون که میرن لوپین به هری میگه که میدونه که این کاغذ نقشه است و تعجب میکنه که چرا دست هریه، چه جوری دست هریه.
حالا البته اون نکته که چند دقیقه قبل گفتم در مورد جمله اسنیپ رو جا داره که الان بگم، که به اسنیپ میگه جدی میگی؟ به نظرت یه فروشگاه وسایل شوخی میتونه همچین چیزی بهش داده باشه؟ فکر نمیکنی بیشتر بهش بخوره که مستقیما از تولید کنندگانش گرفته باشه؟ این بخش اول جملهش حذف شده بوده.
هستش کتاب من.
بله تو کتاب منم هست.
تو کتاب تو باشه تو کتاب منم هست. آره دیگه تو کتاب من هستش دیگه. من دیگه میگه که اسنیپ از خشم صورتش منقبض شده بود و گفت جدی میگی؟ به نظرت تو یه فروشگاه وسایل شوخی چنین چیزی میفروشن؟ به نظرت ممکن است هرین و مستقیما از تولید کنندگانش گرفته باشه؟
ببین اینجا بعدش جمله بعدش نوشته هری متوجه منظور اسنیپ نشد.
بله.
ظاهراً لوپین هم نیست از حرف او سر در نیاورده بود.
ظاهراً لوپین هم از حرف او سر در نیاورده بود.
ولی این داشت یه طعنه میزد به لوپین دیگه.
ببین این در ادامه همون حرفیه که شب هالووین به دامبلدور میزنه دیگه. میگه که اینا دارن با هم همکاری میکنن. این به لوپین مشکوکه دیگه. الان اینجا وقتی که میبینه اینجا اسم لوپین میاد، اسم لوپین رو میدونه دیگه. حالا اسم لوپین ننوشته ریموس لوپین، ولی اسم مونی اومده دیگه،
شنیده مهتابی شنیده.
نه منظور میگم آره، مونی آره. نوشته اونجا دیگه. آره اسم لوپین دیگه،
این مونی رو شنیده.
آره وقتی اسم لوپین رو اونجا میبینه، این در ادامه همون حرفیه که به دامبلدور میزنه. اینجا انگار به لوپین تیکه میندازه که فکر نمیکنی اینو از یکی از سازندگانش گرفته، یعنی میگه که اینو تو دادی به این.
خب ببین اینجا نکتهش میدونی چیه؟ که اینجا نکتهش ریاکشن لوپینه. قشنگ به قول خودت قشنگ مدیریت میکنه. یعنی آره. قشنگ دایورت میکنه حرف اسنیپ رو، دایورت میکنه، میگه بابا بی خیال، بابا
بی خیال سر
اصلا یه جوری میکنه، یه جوری رفتار میکنه که انگار هرگز اسمش مونی نبوده این.
آره
خب، یعنی قشنگ دایورت میکنه، میگه نه بابا چیزی نشده، حالا من اینو بررسی میکنم فلان میسا،
تبیش میکنه،
دقیقاً میپیچونه ماجرا.
برای همین میگم اسنیپ اعصابش خرد میشه، با خودش میگه که یعنی دهنمو باز میکنم هر چی در موردت میدونم میگم، و
یعنی اون دست بندازم این دهنه جر بده.
ولی چقدر نشونه های جالب تو این فصل هست که هر تک دیالوگش رو مهم و جالب میکنه، و حالا کار نداریم که نصفش هم حذف شده.
بله.
مثلا همین مسئله که داشتیم صحبت میکردیم که توی دفتر اسنیپ، اسنیپ به لوپین میگه که به نظر تو ممکن نیست هری اینو مستقیما از تولید کنندگانش گرفته باشه، که حالا لوپین میپیچونه. بعد وقتی که میان از دفتر بیرون، حالا هری میپرسه که چرا اسنیپ فکر کرد من نقشه از تولید کننده ها گرفتم، لوپین بهش میگه که برای اینکه طراحای این نقشه میخواستن شما رو وسوسه کنن که از مدرسه بیرون برین. بله. حتما این کار به نظرشون جالب و سرگرم کننده بوده. بعد هری میگه که شما اونا رو میشناسین؟ لوپین جواب میده اونا رو دیدم. بعد دیگه نمیذاره بحث ادامه پیدا کنه، یعنی به محض اینکه میگه اونا رو دیدم بحث رو عوض میکنه، میگه که انتظار نداشته باش هر دفعه بیام و از درد سر نجاتت بدم، نمیخوام از سیریوس بلک بترسونمت، اما فکر میکنم با شنیدن اون چیزایی که در حضور دیوان سازا میشنوی بیشتر از اینا احتیاط میکنی. فکر میکردم پدر مادر جونشون رو فدا کردن که تو زنده بمونی، حالا تو این فداکاری و ایثار اونا رو برای یک کیسه وسایل شوخی زیر پا میذاری، این غیر از قدرشناسی چی میتونه باشه؟
باریکالله.
یعنی خیلی سنگین گفتا.
بله.
راستم میگه دیگه، هری قشنگ داره ریسک میکنه،
تلنگر محکم اینجا به هری
خیلی
میزنه.
یه توده هنی محکم. آه. یعنی زد بهش، یعنی قشنگ اون ایثارگری جیمز و لیلی رو داره به باد میده دیگه.
بله. حالا به نظر شما اینجا جمله یکم نمیلنگید که
دیگه؟
این غیر از قدرشناسی چی میتونه باشه؟
قدرنشناسی.
حالا یه جمله جالبتر اینه که اصلا این جمله نیست توی متن اصلی دوستان، این سوال در متن اصلی وجود نداره. چرا؟ چون بله. نوشته که راه ضعیفیه برای این که بتونی بهشون
قدردانشون باشی،
اونا سر جونشون و سر فداکاریشون برای تو قمار کردن برای یه کیسه وسیله‌ای مثلا جادویی
دیگه،
حتی سوالی هم نپرسیده. بعد اینجا مترجم ترجیح داده که یه جمله از طرف خودش اضافه کنه، اونم یه جمله اشتباه.
دیگه اینجا لپ مطلب رو نرسونده،
دیگه
نوک مطلب رو رسونده که اینجا یه نوکی بگیری.
دوباره شاید عصبانیت مترجم هستیم. خب قدر نشناس حیوان،
آخه انیمال این چه طرز برخورد کرده؟
ده بار نگفتم شأن پدر مادر رو حفظ کن.
ولی حالا اینا من بگم بعدش
باشه.
اینجا این حرفو که لوپین میزنه واقعا رو هری تاثیر میذاره دیگه، واقعا تاثیر میذاره. یعنی هر چی هرماینی میگه، نمیدونم اول فصل گفتیم دیگه، هرماینی میگه، اسنیپ میگه، هر چی میگن این گوش نمیکنه. یعنی دامبلدور هم بیاد بگه انگار این گوش نمیکنه، ولی اینجا لوپین واقعا اون حرفا رو میزنه دیگه، چون میدونه که مثلا وقتی که این با دمنتورا روبرو میشه چی میشنوه، نشستن با هم حرف زدن در مورد این احساسات، در مورد اون خاطره ها و فلان. لوپین یکم بیشتر انگار شناخت داره، همون چیزی که گفتی در مورد اسنیپ که گفتی این پاشو فراتر میذاره چون هری رو نمیشناسه، ولی بله. لوپین حالا کمتر هری رو دیده ولی هری رو بیشتر میشناسه. بعد این تأثیری که تو هری میذاره چجوریه؟ تأثیری که رو هری میذاره اینه که کتاب نوشته وقتی لوپین رفت حال هری بدتر از زمانی بود که وارد دفتر اسنیپ شده بود.
بله.
که البته کتاب من نوشته اسنیپ و نوشته استیپ،
دقیقاً کتاب ولی... منم همینه.
آره ولی به هر حال حالا کار به اون اشکال تایپی ندارم، ولی همین دیگه میخواستم بگم که این تأثیری که روی هری میذاره به چه دلیله و چقدر زیاده.
ببین این تأثیری که روی هری میذاره دقیقاً به خاطر اینه که الان توی امسال توی سال سوم بیشترین حرف شنوی رو هری از لوپین داره و بیشترین احترامو برای اون قائله، و بعد الان یکی از اون شرایط مشابهی که پارسال با دامبلدور واسش پیش اومده که داره یکی از کسایی که واسشون بسیار احترام قائله رو و واقعا دوستشون داره ناامید میکنه. این حسو ما قبلا هم راجعش صحبت کردیم، یه بار دیگه هم دامبلدور اینجوری ناامید کرده بود، برای همین الان حسابی تکونش میده این حرف که تو داری سر جون پدر مادرت قمار میکنی، لعنتی حواست هست داری چی کار میکنی، اصلا شیطنت تا چه حد.
البته اینجوری که گفتی که یعنی داره جون اونا رو به خطر میندازه، در اصل یعنی اون
قمار کردنه.
قماره. فرض کن این دست من قماره، این دست من ننه بابا هریه.
ببین من یه لحظه بعض عصبانی شدم، هیجانی شدم از خانم اسلامی رفتار کردم.
جملت هم اشتباه گفتی.
جملت هم اشتباه گفتی.
عزیزم بی حوصله ای.
واقعا.
نشین سر زدن.
نشین پشت میکروفون.
آره همونطوری که حسین گفته که موقعی که حوصله نداری ترجمه نکن.
یعنی هر یه بار دیگه میرفت خاکزمی تو ترجمه میمد حروم زاده مگه من به تو نگفتم
اونطور. ولی حالا در راستای این حرفی که زدیم در مورد لوپین، من نمیدونم که تجربهشو دارین یا نه، امیدوارم که حالا خیلی از همین خانواده لوموس چنین تجربه یا داشته باشن. من تجربهشو دارم. من دو سالی که هنرستان درس میخوندم رابطه خیلی 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 فوق‌العاده‌ای با معلمم داشتم، با معلم درس تخصصیم داشتم. اونجوری نگاه نکن عزیزم، رابطه معلم دانش آموزی بوده، به خدا چیزی فراتر از اون
نه به چیز دیگه داشتم میخندیدم. البته
چرا به چی
داشتم به اون چیز نشانک تو داشتی تکون دادی، یاد صدایی که نشانک
امید.
آره این صدایی که اگه میشنوینه من میشنوید یا نه،
صدا شلپ شلپه.
بله.
ولی آره من یه همچین رابطه خیلی خوبی با معلم هنرستانم داشتم، چون ما چندین درس تخصصی که داشتیم به خاطر تمام اون درسای تخصصی یه دونه معلم داشتیم که هنوزم باشون در ارتباطم. خیلی انسان شریفی بود واقعا، و میتونم بگم که اگه 5 تا معلم تو زندگی من بوده باشه که چیزی بهم یاد داده باشه، ایشون نفر اولشه. و واقعا این اتفاق، این چیزی که هست من تجربه کردم. من سال آخر خیلی شیطنت میکردم، خیلی سرگوشم زیاد میجنبید، ببخشید دیگه، الان اون تینیجر بودیم، زیاد شیطنت میکردم و آخرهای سال واقعا دیگه شل کرده بودم ماجرا رو، خیلی اصلا بد بود. و اونجا واقعا یه همچین تلنگری من خوردم، اون تلنگری خیلی هم بهم کمک کردش. واسه همینه که میگم اون موقع مثلا دیدی مامانت بهت میگه درس بخون، اصلا یه وقت هم نیست، بابات میگه یه وقت هم نیست، دوستت میگه، همکلاسیت میگه، بغل دستیت میگه، معلمای دیگه میگن، اصلا هر کی هر چی میگه تو دیگه مغزت شیدا شده.
آره
خب گوش نمیکنه. ولی اون کسی که دیگه هم حس دین داری بهش و هم این اطمینانو داری که میدونی دلسوزانه داره یه حرفیو بهت میزنه، اون تلنگره که بهت میزنه اون دیگه تکونت میده. به قول اون همون سریال پاورچین بود، اینا تکون میخوردن، میگفتن متحول شدیم الان، قشنگ یه همچین حالتی بهت دست میده، واقعا متحول میشی. ولی حالا من میخوام یه خود برگردم عقب، به جایی که هنوز بچه‌ها تو دفتر اسنیپن، یه خود برگردیم عقب تا بریم، هنوز بریم تو دفتر اسنیپ. بعد از اینکه اسنیپ این سواله رو میپرسه از لوپین که میگه از به نظر در تولید کنندگانش نگرفتن، جوابی که ریموس میده خیلی جالبه. نگاه کنی نوشته منظورت اینه که از آقای دونباریک یا یکی دیگه از تولید کنندگان گرفته؟ ببین دونباریک اینجا هنوز لوپین هیچی نمیدونه ها، چرا ولی باید دونباریک رو بگه؟ واقعا چرا دونباریک؟ چرا شاخدار نه؟ اگه از شاخدار گرفته بود که اصلا این چیز ارسی میشد مثل شنل ناپدید.
آره یا میتونست الکی مهتابی بگه،
چرا همون مهتابی نه؟ چرا یا حتی اصلا آقا نه، چرا سیریوس نه، چرا پانمدی نه؟
آره
چرا
نه مثلا میگفت مهتابی رو میگفت میگفت یعنی با موی؟
آره. بعد میگم این خیلی واسم جالبه. و اون بخش اون دایورت کردن ماجرا هم که اصلا همین جمله شروع میشه، میگه هری تو اینا رو میشناسی؟ خیلی
قشنگ تاییدش میکنه.
بعد میایم جلوتر، دوباره از دفتر اومدن بیرون، خیلی مستقیم برمیگرده میگه من میدونم سالهای پیش آقای فیلچ این نقشه رو توقیف کرده. این بهمون این نتیجه رو میرسونه که فیلچ مستقیما نقشه رو از سازندگانش گرفته توقیف کرده. خب
چند سالشه فیلچ؟ ماشاءالله همسن دامبلدوره.
خب نه آخه اینا مگه چند سالشون بوده؟
خودشون چند سال؟
آره اینا الان چند سالشونه؟
32
سالن.
33 سالشون.
سنی ندارم. آره مثل الانای مان دیگه.
آره این در شرف بازنشستگی فیلچ هستن، یعنی همون سالهای آخر هری دیگه باید 30 سال رو پر کنه بازنشسته شه.
نه 15 سال پیش فارغ التحصیل شدن دیگه.
خب 7 سالم باقی عقب‌تر.
16 سال پیش
7 سالم میگیم باقی عقب‌تر. از سال اول فیلچ سرایی داره اینا،
هنوز دوران خدمتش بابا.
آره آره اونقدر چیز نیست. ولی خب فیلچ مستقیم اینو از سازندگانش توقیف کرده و دقیقاً از سازندگانش رسیده به اون دوتا دیوونه دوقلو ویزلی که اونا
بعدم رسیده به این دیوونه.
آره که اتفاقا من خودم قبل از این الان توجه کردم این جمله، من خود فصل نقشه قارتگر صحبت که میکردیم باسم سوال بود بدونم که فیلچ اینو از کی تو گرفته توقیف کرده، نمی حواسم نبودش که میخواستم اینم بعد از اینا، یعنی اینا موقعی که داشتن فارغ التحصیل میشدن شاید مثلا این نقشه رو داده باشن به سال دوم سومی.
آره
ولی خب انگار فرصتش رو پیدا نکردن دیگه. نقشه رسیده است فیلچ و بعدم دوقلوهای ویزلی پیچوندنش.
بله بالاخره هری و رون برمیگردن سالن عمومی گریفیندور، اما توی راه هرمیونی رو میبینن که بهشون میگه باکبیک دادگاهو باخته و قراره که اعدام بشه.
به آخرین اپیزود رسیدیم و مثل همیشه باید اعلام کنم که فردا پخش این اپیزود کلاب هاوس داریم، یعنی یک شنبه 2 مرداد ساعت 8 شب تو برنامه کلاب هاوس دور هم جمع میشیم و در مورد ذهنجوی اسنیپ ساعت 8 شب و همراه ما 4 تا و شماها صحبت میکنیم. پس یادتون نره که یک شنبه به کلاب هاوس بیاین. یه کامنت هم از کست باکس میخونم، مصطفی کمالی نوشته که آقا من یه کتاب رو کامل گوش دادم که پرت و پلا کامنت ندم و به شدت هم عشق هری پاتر بودم و هستم. این پادکست خوب نیست چون برنامه قبلی نداره، 4 تا آدم با هم گپ میزنن و بخشای زیادی وقت مخاطب رو میگیرن. ای کاش این همه تلاش شده یکم رو فرم و محتوا فکر میشد، مخصوصا جاهایی صداها خودشون رو با فیلسوف و جامعه شناس اشتباه میگیرن. خیلی ممنون از کامنتت.
خب کامنتای یوتیوب هم مثل بقیه کامنت هایی که توی همه جا داشتیم بیشتر مربوط به خبری بود که توی اپیزود پیش در موردش صحبت کردیم آخر اپیزود، و خب خیلی ممنونیم ازتون، واقعا خیلی جالبه دیگه، برامون واقعا باعث افتخاره. حامد توی یوتیوب برامون نوشته رفتم آخرشو گوش دادم، یاد خدافظی جرمی کلارکسون توی گرند تور وقتی گریش گرفت من جرواجر شدم. نوشته که از تاپ گیر سیزن 5 برنامهشو دنبال میکردم. جدی وقتی خودتون غمگینین ستم چیزی جز دوستتون دارم بهتون بگم.
مرسی.
حالا اینکه مقایسه میشیم با جرمی کلارکسون واقعا برای من نمیدونم اصلا عجیبه، نمیدونم چی باید بگم
واقعا. نه
اتفاقا خب از جرمی کلارکسون هم زیاد یاد کردیم توی این پادکست دیگه، جزء کاراکترهاییه که من خودم خیلی دوستش دارم.
آره خیلی ممنون. به هر حال امیدواریم که همینطوری که این وقفمون در عین ناباوری خودمون
ناباوری
آره یک کمتر از یک هفته شد، یعنی یک هفته هم نشد، این ادامه پیدا کنه دیگه، وقفه نمونه و بتونیم همطوری ادامه بدیم طبق برنامه قبلی. و اینکه خب من تو کلاب هاوس آخرمونم گفتم که ما برای اپیزود 14 یه سورپرایز براتون داشتیم که الان سورپرایز رو دیدین دیگه، یا امیدوارم دیده باشین، اگه ندیدین به یوتیوبمون مراجعه کنین.
بله
خوب شد که حداقل این وقفه همراه با اون سورپرایز نشد و تونستیم سورپرایز رو به موقع داشته باشیم. این یه اتفاق خوب بود واسه خودمون، خیلی هممون هیجان داشتیم واسهش.
آره واقعا فکر کن یک ماه برای انتشار یک سورپرایزی صبر کنی، بعد یهو متوجه بشی که قرار خیلی دیرتر اون رو اجرا کنی یا در زمان نامعلومی اجرا کنی. ولی خب خوشبختانه این اتفاق نیفتاد و سر موقع اپیزود منتشر شد.
به هر حال اگر همچنان علاقه دارین که صدای ما رو بشنوین و صاحب کسب و کاری هم هستین که دوست دارین تبلیغتون توی لوموس پخش بشه، از طریق لینکی که داخل همین اپیزود قرار داده شده یا با مراجعه به سایت مرکز دنیای جادوگری میتونین درخواست اسپانسرشیپ پادکست لوموس رو ثبت کنین و ما به سرعت باهاتون ارتباط برقرار میکنیم.
خب مثل هر هفته، هفته قبل ازتون نخواسته بودیم که برامون توییت بزنید، برای همین توی توییتر توییت هایی از شما رو میخونیم که در رابطه با موضوع هفته نبودن. شهرزاد گارفیلد برامون توییت زده که چند روز پیش رفته بودم باغ کتاب و با این صحنه مواجه شدم. یه عکس گذاشتن، عکس از جلد کتاب هری پاتر و غارهای مرگباره.
به
به. باولش همون گوشش زده نسخه اینترنتی، ترجمه مهری خرازی. حالا اون نسخه اینترنتیه چیه؟ غارهای مرگبار هم البته بگم که احتمالاً یادگاران مرگ ها، این تصویری که من دارم میبینم نه
بله قارهای مرگبار من یادمه کتاب یادگاران بود
قارهای مرگبار
کم آورده بود بنده خدا، گفت این هلوز چیه بذارمش قار.
چی قار مرگبار چجوری میتونه باشه؟ ما قارهای زیادی دیدیم
والا. وقتی سوراخ اسرارآمیز داریم،
قاری که از توش نمیتونی بیرون،
قاری که بری توش گیر کرده دیگه، چه شود. آلیسون برگر برامون توییت زده که متاسفانه تازه پیدا کردم این پادکست رو و از کار زندگی افتادم. لیترالی برگشتم به دوران نوجوانی، ذوق و شوق هری پاتر خوندن، دمنتورگردی و انجمنهاش. یادش بخیر. مرسی آلیسون برگر، ممنونیم ازت. یاده واقعا یاد اون روزا بخیر، چه روزای جالبی داشتیم. شکشتی هم برامون گفته مثلا تو دنیای موازی لوموس هفته دو بار اپیزود میده. اگه اون دنیای موازی تنگا باشه ممکنه که بیشتر دوتا اپیزود هم بده، ولی خب متاسفانه ما نمیتونیم.
خدایی داری زیر سوالمون میبری. اجازه بده بگم ما واقعا اینی که میلاد گفت هستیم واقعا.
آره
توانمون بیشتر از این نیست، به خدا کم نمیزنیم
دیگه. من خودم هم دارم میگم دیگه، واقعا کم نمیذاریم، ولی دیگه یعنی شما باید خیلی به اون مرحله رسیده باشی که بتونی دو تا اپیزود بدی، که نمیشه اصلا خداییش.
آخه ما یه اپیزود در هفته واقعا نشانی از عدم تنگ بودن
گشادیه. بله نه. عدم گشادی مونه.
یه سری گشایش ها در ما حتی ایجاد کرده فشار کار اپیزود یک اپیزود در هفته.
اگه بخواید دو تا اپیزود در هفته بدی دوچار گشایش بسیار زیادی میشی.
بله دقیقاً. بله.
اصلا ربطی به تنگی نداره.
خب حالا فهم کنم دیگه توییت خوندن کافی باشه و ازتون میخوایم این هفته برامون توییت بزنید و بگید که به نظر شما اسنیپ چقدر مطمئن بود که اسامی که داره روی نقشه میخونه همون گروه جیمز، سیریوس، ریموس و پیتر هستن. لطفاً توییتاتون رو با هشتگ بالوموس بزنید که ما هم راحت‌تر بتونیم پیداشون کنیم. مرسی همگی.
خب بریم سراغ پشتیبانی‌های هفته. مثل همیشه شما ما رو واقعا حمایت کردین، ازتون خیلی ممنونیم. فاطمه، رضا، اچ پی، خواهرزاده دلوریس آمبریج، سعید، وحیده، ادیب، فیزیو، ورسا، سامی سامیان، سحر، رضا کلانتری، نسیم و دو نفر بینام از همون پشتیبانی مالی کردن. فاطمه برمون نوشته که سلام بچه ها، اوایل آخرین اپیزود احساس میکردم شور و نشاط سابق توی صداتون نیست، ولی گفتم شاید توهم زدم. تو کلاب هاوس فرداش نتونستم شرکت کنم، ولی رفتم حرفاتون رو بعدش گوش کردم. میدونم بعضیا شنیدن این پادکست یکی از دلخوشی های بزرگشونه. برای من مرور دوباره کتاب ها و شرکت تو بحث های کلاب هاوس یه خوشحالی بزرگه و هیجان زدم میکنه. خلاصه این حرفا برای هر کسی یه جوری شادی آفرینه. از اون طرف هم من میدونم تولید این همه محتوای مجانی واقعا کار مرسومی نیست. امیدوارم اسپانسر خوبی پیدا بشه، امیدوارم حمایت‌های مالی توسط ما مخاطبا بیشتر بشه. من دیدم که توان برداشتن قلوه سنگ‌هایی که سر راه تولید پادکست هستن رو ندارم، ولی چند تا سنگریزه رو شاید بتونم بردارم. از صمیم قلب امیدوارم این مسئله هم حل بشه و صدای خوشحال و پر انرژیتون رو توی قسمت‌های بعدی و با امید خدا فصلهای بعدی بشنویم. فاطمه خیلی ازت ممنونیم، هم بابت پیام دلگرم کنندت و هم بابت پشتیبانی مالیت. اچ پی برامون نوشته بمونین برامون. خواهرزاده دلوریس آمبریج نوشته نمیدونم تشکر ازتون رو چطوری توی قالب کلمه بگنجونم. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که حضورتون مثل ورد لوموس توی دنیای تاریک الان منه. سعید برامون نوشته درود به شما چهار دوست و همراه گرامی که با لوموس قلب‌های همه ما رو گرم و روشن نگه می‌دارید. حال دلتون خوش و لحظاتون سرشار از عطر و نور و نسیم باشه. لازمه بگم که حضورتون برای شنوندگان لوموس مثل پاترونوس میمونه. چه جالب. ادیب فیزیو برمون نوشته دوستان عزیز، شما شدید دلخوشی شنبه ها. من بعد از مطب و دیدن بیمارام غروب شنبه که میام برم منزل شما رو گوش میدم. من هری پاتر رو به طور جدی در ایام هدر رفته سربازی که شیفت میستادم میخوندم و واقعا اون روزای تلخ رو برام شیرین کرد.
بحبه.
الانم تا وقتی میتونم پادکست شما رو دوباره و دوباره گوش میدم و کتاب صوتی انگلیسی و فارسی رو هم گوش میدم. ممنونم از تک تک شما. ما ممنونیم از تو واقعا
که پادکست ما رو میشنوی حتی برای بار چندم. ورسا برامون نوشته امیدوارم اون پست ترسناک که توی اینستاگرام در پیج لوموس دیدم رو دیگه هیچ وقت نبینم. امیدوارم همیشه خوشحال و پر انرژی باشید. سامی سامیانم برامون نوشته سلام، من چند وقت نبودم، دوباره اومدم. چقدر بزرگ شدین. نمیدونم البته منظورش محتوای بزرگسالمونه یا اینکه رشد یا کیفیت یا قد و بالامونه والا. ولی در هر صورت از بازگشت ما خوشحالیم سامی عزیز. سحر برامون نوشته همیشه بدرخشید. رضا کلانتری برامون نوشته بچه خیلی دوستتون دارم، ایشالا شرایط جور بشه با قدرت ادامه بدید. و نسیم هم توی پیام آخر برامون نوشته کاش لوموس رایگان نباشه ولی تموم هم نشه. مرسی بچه ها، واقعا این پشتیبانی های شما یک جور دیگه ما رو برای ادامه راه دلگرم میکنه. همین که ما میدونیم اینقدر ارزش داره براتون که دوست دارید بیاید از ما پشتیبانی مالی انجام بدید، خیلی 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 ما رو خوشحال میکنه. به غیر از این هم ما بارها گفتیم ما به همه نوع پشتیبانی از جانب شما احتیاج داریم که تا به حالم واقعا ازمون دریغ نکردید. همین که لوموس رو به گوش‌های بیشتری برسونید، همین که ما رو تو یوتیوب بشنوید، تو اپلیکیشن‌های پادکست بشنوید، به دیگران معرفی بکنید، واقعا خیلی برامون مهمه.
خب اینم از 14 فصل کتاب زندانی آزکابان. ممنون از شما که تا الان همراهمون بودید و ممنونیم از حسین غریبی و علی خانی، همچنین از اسپانسرمون فروشگاه فانتازیو و اسپانسر دیگه‌مون زینگو بازی. خیلی ممنونیم. میتونید توی آخر هفته پیش رو فصل بعدی کتاب زندانی آزکابان یعنی فصل 15 رو بخونید تا شنبه بعدی با هم در موردش صحبت کنیم. اگر هم دوست داشته باشید میتونید از طریق لینکی که توی توضیحات این اپیزود هست از ما حمایت کنید.
خیلی ممنون، خسته نباشین، خدا نگهدار.
مرسی که هر هفته همراهمونین و برامون کامنت میذارین و حمایتتون میکنین. ممنونیم، خدافظ.
ممنون از دلگرمیاتون، تا بعد.